أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم خدمت شما، مرحوم سید یه عبارتی داشتن در اینجا که ما قرار شد بعداً در موردش توضیح بدیم. ایشون داشتن که خروج زن، در زن معتده از خانه‌ای که درش طلاق داده شده، اون خلاصه المنصوب الى المشهور اینه که حتی با اجازه شوهر هم نمیتواند از او خارج بشه. تعبیرشون این بود، المنصوب الى المشهور، یه همچی تعبیری داشتن. خب حالا این واقعا این نسبت مشهور درست هست یا درست نیست؟ و وقتی مراجعه میکنیم علما، حالا اینی که تا قبل از علامه حلی این مطلب صریحاً کسی بخواد گفته باشه که حتی با اذن هم جایز نیست، کسی به نظرم نبود. علمای قبلی عده‌ایشون تصریح میکنند که با اذن جایزه، من جمله مرحوم فضل ابن شازان هست. مرحوم فضل ابن شازان عبارتی داره که این عبارت رو عبارت مفصلی تیکیش رو من میخونم. ایشون میگه که فلیعلم ان معنی الخروج، کافی این عبارت رو نقل کرده از مرحوم فضل ابن شازان، عبارت خیلی مفصلی، قطعیش رو من نقل میکنم. ایشون میفرماید که ان معنی الخروج والاخراج ليس هو ان تخرج المرأة الى ابيها او تخرج في حاجة لها او في حق باذن زوجها مثل معتم او ما اشبه ذلك، انما الخروج والاخراج ان تخرج مراغمتا، یعنی اگر خارج بشه بدون اینکه شوهر اون رو اجازه بده، این خلاصه خروج، خروج منهی خروجی است که مراقبتن لزوج باشه. او یخرجها زوجها مراقمتن، یا اینکه زوجه او رو خارج کنه بدون اینکه زن اجازه داشته باشه، ولی اگر زن راضی باشه این فهذا الذي نهى الله عز وجل عن، فلو ان امراه استاذنت ان تخرج الى ابويها او تخرج الى حق لم نقل انها خرجت من بيت زوجها ولا يقال ان فلانا اخرج زوجته من بيتها، انما يقال ذلك اذا كان ذلك على الرغم والسخط. البته یه قید دیگر را هم داره، این قید این هست و علا انها لا تورید العود الى بیتها فامسک علی ذلک، باید که نه خروج دائمی باشه، خروج موقت، اصلا که نه خروج صرف نمی کنه.
با اذن باشه ولی
بعد حالا یه عبارت دیگه ای داره در ادامهش، این میگه که توضیحاتی داره که اون توضیحات رو من حذف میکنم. و هذا كله يدل على ان هذا الخروج غير الخروج الذي نهى الله عز وجل عن، وانما الخروج الذي نهى الله عز وجل عن هو ما قلنا ان يكون خروجها على السخط والمراغمه. بعد ها ایشون میگه که این عبارت رو بیارم، لأن اصحاب الاثر و اصحاب الرأی و اصحاب تشیع قد رخصوا لها فی حتی مطلبی که هست ایشون نسبت میده به اصحاب تشیع، قد رخصوا لها فی الخروج الذي ليس على السخط والرغم و اجمع و علا ذالک، اجمع و علا ذالک یعنی یعنی همه اصحاب الاثر، اصحاب الرأی، اصحاب التشیع، همه اینها به اصطلاح اجماع دارن بر این مطلب. من حالا توضیحاتی میدم، من حالا توضیحات چه کار ندارم. بعد میگه و هو الذی یجوز فی اللغه ان یقال فلالتن، میگه هذا کلو یدل ان هذا الخروج غیر الخروج الذی نهى الله عز وجل عنه و انما الخروج الذی نهى الله عز وجل عنه هو ما قلنا ان یکون خروج علی السخط و سخط و المراغمه و هو الذی یجوز فی اللغه ان یقال فلانتو خرجت من بیت زوجها و ان فلانن اخرج امرأته من بیته ولا یجوز ان یقال لسائر الخروج الذی ذکرنا عن اصحاب الرأی والاثر والتشیع ان فلانتا خرجت من بیت زوجها و ان فلانن اخرج امرأته من بیته لان المستعمل فی اللغه هذا الذی وصفنا. کافی جلد 6 صفحه 95 صفحه 96. البته ایشون این که به اصحاب الرأی و تشیع اینها نسبت میده ظاهرا به خاطر استظهاری هست که از لفظ اخرجه و خرجه کرده، میگه اونی که نهی ازش صورت گرفته اینه که مرد زنش رو خارج کنه و زن خارج بشه از خانه و نص فتوای علمای شیعه و سنی به این لفظ قرار گرفته و این لفظ هم لغتاً در جایی هست که بدون اجازه دیگری خارج بشه، ولی اگر زن با اجازه شوهر خارج بشه تعبیر خرجه اطلاق نمیشه، تعبیر اخرجه اطلاق نمیشه. اینجوری ایشون استظهار کرده. اصحاب رأی کسایی مثل ابو حنیفه و اینهاست، اصحاب اثر کسایی مثل مثلا مالک رو نمیدونم جز اصحاب رأی حساب میکنن یا اصحاب اثر، الان یادم نیست ایشون جز کدوم. مالک یه حالت بینابین داره تقریبا، فکر میکنم شاید هم رو هم رفته جز اصحاب اثر تلقی بشه، ولی اصحاب اثر یعنی کسانی که حدیث براشون اولویت داره، یعنی اصحاب الحدیث و اصحاب الرأی. اصحاب الرأی عراقی ها هم بتن اصحاب مالک هم فکر میکنم اصحاب الحدیث تلقی بشه بکنه. حالا دیگه اینا دعواهای بین خودشون دارن دیگه.
اینا مثلا اصحاب
اثر رأی نیست. آره دیگه، نه در این که اصحاب رأی مراد ابو حنیفه و به فقهای اهل العراق اونها هستن که قیاسی هستن و امثال اینها اونها هستن. البته در مورد حد اینکه چقدر ما قیاس رو مورد استفاده قرار بدیم خیلی اختلافیه. مالک اینها ما اهل قیاس هستن، ولی تا جایی به قیاس عمل میکنن که حدیث نباشه، ولی در مقابل حدیث به قیاس عمل نمیکنن و حدیث رو هم خیلی گسترده قبول دارن. دو تا نکته در مورد مالکین هست. یه گروه دیگه اصحاب الحدیث به یه معنای دیگه هستن که ظاهری ها اصلا به قیاس اعتقاد ندارن، مطلقا قیاس رو قبول ندارن. البته مراد از اصحاب الاثر ظاهری ها و اینها خصوص اونها نیست. بگذاریم، من یادداشت نکردم اون عبارت قبلیاش رو که اسم کسی رو ایشون آورده یا نیورده، نمیدونم دقیقا مرادشون از اصحاب الاثر کیا هستن.
اون اتفاقی که الان میفته توی طلاق‌ها، امروز طلاق معمولاً مطلقه تو بیت زوجش عده نگه نمی‌داره و این عده نگه نداشتنش هم با رقم مسخط همراه هست، یعنی اینجوری میگه که مثلا برو گم شو مثلا تو این فضا هست. ولی اگر اینو با اون تعبیر شما که گفتید این همون امتداد
حق بسیار، حالا بحث رو سب کنید بذارید ما حالا اونا بحثاشن شروع نکردیم که تو آغاز بحث عرض کنم خدمت شما. خب مرحوم فضل بن شازان خب صریحا میگه که اگر زن از شوهر اجازه بگیره و خارج بشه این اشکالی نداره. مرحوم کلینی هم این عبارت رو نقل کرده و هیچ ردی برش ذکر نکرده. علاوه بر اون روایت صحیحه حلبی که صریحا میگه به اذن زوج میتونه زن خارج بشه اون رو نقل کرده. ظاهر اون عبارت هم اینه که مرحوم کلینی هم قائل به این هست با اجازه شوهر میشه خارج شد. از علمای بعدی، علما معمول یه سری از علما قید نکردن، همینجوری گفتن نباید خارج بشه. تو احکام النساء شیخ مفید، تو مقنعه شیخ مفید، تو تهذیب، تو خلاف، امثال اینها عبارت های به این شکل. تو نهایه معذرت میخوام، توی همین مبسوط، توی اینها به این شکل ذکر شده. یه سری همچنین در مراسم علویه، مراسم علویه هم اینا قید مطلق گفتن که مثلا مراسم علویه این هست که میگه بر شوهر لازم است که یلزم المطلق ایزن لا یخرج المطلقه من بیتی حتی تغذی عدتها. بعد در میگه مطلقه، میگه متوفا عنها زوجها لیس کل مطلقه التي لا تبید الا فی بیت التي طلقت فیها. اینا هیچ استثناء کردن نکردن صورتی که شوهر اذن بده. ممکنه کسی از این عبارت ها توهم کنه که مراد این آقایون همین هست که مطلق باشه، ولی این در صورتی است که اون حرف فضل به شازان رو نزنیم. معروف فضل شازان میگه اصلا خروج و اخراج معنای لغویش اینه که بدون اجازه باشه و الا با اجازه این خروج اخراج صرف نمی کنه. این حرفی گفتن خرجه یعنی بدون اجازه. اگر اون حرف معروف فضل به شازان رو بزنیم میشه که از این عبارت ها دیگه دال نیست. خب ما در واقع غیر از این مطلقاتی که داریم و غیر از اون مواردی که تصریح کردن که با غیر از افرادی که مطلق گذاشتن، دو دسته علما داریم. یه دسته علما تصریح کردن که با اذن خروج جایزه، یکی فضل بن شازان بود، یکی ظاهر کلینی بود. غیر از ایشون مرحوم ابوالصلاح در کافی و مرحوم ابن زهره در قنیه و اسفه و شیعه هست. عبارت کافی ابو صلاح این هست که حکم المعتد فی الطلاق الرجعی ملازمت و منزل مطلقه ها ولا تخرج من الا به اذنه. این همین هم حکم العده، حالا اینجا عده تو قنیه هست، حکم العده فی الطلاق الرجعی الا تخرج المرأه من بید متعلقه ها الا به اسنه. عبارت قنیه و اسفاشی هم همینجوره. این یک دسته. یک دسته دیگری هست نهایه شیخ طوسی و شرایع. تو نهایه و شرایع در مورد حج این مطلب رو ذکر کردن که حج مستحبی به اجازه شوهر میتواند صورت بگیره، به اجازه شوهر مانعی نداره. عبارت نهایی اینه. اذا کانت علیها حجت الاسلام، اذا کانت علیها حجت الاسلام جاز لها ان تخرج فیها من غیر ان یعزن لها زوجها، فان ارادت ان تحج تتوان فلا یجوز لها ذلک الا بعد انقضاء عدتها اللهم الا ان یعزن لها الزوج فی الخروج الی. نهایه اینجوری داره. مرحوم ابن براج هم در مهذب مشابه همین، اذا ارادت الحج و کان ما تریده من ذلک حجۃ الاسلام جاز لها الخروج فیها من غیر اذن زوجها فین کانت حجت التتوع لم یجره داره، لم یجز درسته، لم یجز لها ان تخرج الا بعد ان تنقض عدته او یعذن لها الزوج فی ذلک. مهذبم این شکلیه. مرحوم ابن مرحوم محقق حلی هم در شرایع این همین عبارت رو داره. در شرایع این شکلی داره: لا تخرج فی حجت مندوبه الا باذنه و تخرج فی الواجب و ان لم یعذن. خب این عبارت هایی که این آقایون دارن به نظر میرسه حتی عبارت های محقق در شرایع و شیخ در نهایه و ابن براج در مهذب، اینها خیلی ظهور در این نداره که ان حج مندوب یک خصوصیتی در این باب داره. ممکنه این از باب این باشه که مطلقا اینها جایز میدونن. این که به حج مندوب اختصاص دادن در مقابل حج واجبه، میخوام میگن در حج واجب اذن شوهر ساده ساقطه، به خلاف حج مندوب که اذن شوهر سر جای خودش باقیه. اینی که اینو تخصیص به ذکر دادن به خاطر تقابلی هست که نسبت به حج واجب میخوان این رو بیان کنن، ازش استفاده نمیشه خصوصیتی. ممکن از باب این باشه که اساساً اذن شوهر مجوز خروج زن در عده میتواند باشد به طور کلی، در مواردی که اصلاً اذن شوهر لازم هست، به خلاف حج واجب که اصلاً اذن شوهر در موردش لازم نیست. حتی عرض کردم اصل عبارت هایی هم که مطلق گذاشتن اون مطلب خیلی واضح نیست که آقایون مرادشون چی هست. یکی از شواهدی که بر این که خیلی واضح نیست اون اینه، مرحوم شیخ طوسی سه جور عبارت ازش نقل کرده. یه جور عبارت مبسوط و خلاف و اینها بود که هیچ قید اذن شوهر رو ذکر نکرده. یه جور عبارت نهایه بود که در مورد حج مندوب گفته بود با اجازه شوهر میتونه خارج بشه. یک عبارت سومی هم هست، عبارت استبصار. تو استبصار باب و ان المطلقه الرجعیه لا یجوز لها ان تخرج الا باذن زوجها ولا یجوز له اخراجها. این تصریح داره که مطلقه رجعیه، عرض کنم خدمت شما، بعد در ذیلش هم به اصطلاح روایات صحیح حلبی آورده و امثالی، همون روایت های حج تتوع و امثال اینها رو آورده و این عبارت از مجموع این عبارت استفاده میشه. در مورد حج تتوع خصوصیت قائل نیست که حج تتوع یک خصوصیت داره که نه در جاهای دیگه حتی اگر شوهر اجازه هم بده نمیتونه خارج بشه. حج تتوع خصوصیت داره، میگه نه، حج تتوع از باب همون قاعده کلیه ای است که اجازه شوهر مجوز خروج زن در عده است. اونی که زن نمیتواند در عده از خانه خارج بشه جایی هست که شوهر اجازه نداده باشه و امثال اینها. البته اصل اون مطلبی که مرحوم فضل ابن شازان مطرح میکنه که لغتاً مقتضای لغت چنین هست، ممکنه شما بگید که اگر خروج مفهومش این هست که بدون اجازه شوهر نمیشه خارج شد، نباید استثناء کرد. خب ببینید تو همین صحیحه حلبی ما داشتیم که عبارت صحیحه حلبی چی بود؟ دارم صحبت میکنم. کنیم بابا. اگه ما ناقص گذاشتیم بعد شما بفرمایید.
عبارت سیدی طلبی در
خیلن کلی ها گذاشت کردم بلاخره هستش که داره باید سیدی طلبی تعبیر این هست که چیز عبارت نه عبارت چیز اون آره چی؟ همون روایت فیه حلوی لا ینبغی برید من خب آره دیگه همین لا ینبغی للمطلقه ان تخرج الا به اذن زوجها که در روایت حلوی و موقوفه ابوالعباس وارد شده بود این دوتا تعبیر. خب این ممکنه شما بگید که این تخرج این معناش اینه که کنن معنای عام داره و امثال اینها. مشابه همین استدلال رو مرحوم آقای خمینی در بحث یک مطلبی مرحوم شیخ انصاری دارن در بحث عرض کنم خدمت شما یجوز و بیع السبی یجوز و بیع السبی یا لا یجوز و بیع السبی و امثال اینها. مرحوم شیخ یه بحثی دارن در بحث این که سبی آیا معاملاتش صحیح هست یا معاملاتش صحیح نیست که بعضیا تمسک کردن مثلا روایاتی که گفته که مطرح کرده که وقتی بچه بالغ شد جازه بیعها. خب اینا میگن که معناش اینه که وقتی بالغ نیست لا یجوز و بیعها لا یجوز و بیعها این جواز مفهومش این هست که حتی با اذن ولی هم و حتی با اذن ولی هم بیع سبی جایز نیست. اینجوری استدلال کرده. من اون شیخ میفهمند که جازه معناش این هست که مستقل در تصرف باشه و اون چیزی که بعد از بلوغ حاصل می شود استقلال شخص در معاملات هست و اون چیزی که نفی می شود و قبل از بلوغ نیست استقلال هست. بنابراین اصلا ناظر به این صورتی که ولی اجازه بده یا اجازه نده نیست. من و آقای خمینی اشکال کردن که اگر مراد استقلال باشه نباید استثناء کنیم بگیم ما میگیم یجوز البی مثلا لا یجوز و بی السبی الا به اذن ولی ها. این لا یجوز و بی السبی الا به اذن ولی ها که استثناء میکنیم معناش این هست که لا یجوز میتواند با اذن ولی باشد میتواند بدون اذن ولی باشد. این معنای اطلاقی داره. ایشون اینجوری اشکال کرده اجازه بدید اشکال کرده به مرحوم شیخ. اینجا حاج آقا این فرمودن که مراد مرحوم شیخ از این که جازه استقلال هست نه این که کلمه جازه لغتن مراد اصل لغت و موضوع له جازه استقلال سبی در ما. اگر مراد این باشه که موضوع له جازه این مطلب هست خب اشکال شما وارده. مراد اینه که اطلاق و سکوت متکلم از غیب همه جا به معنای این نیست که وقتی میگیم مثلا معامله سبی جایز هست یعنی به هیچ چیز اجازه احتیاج نداره به اجازه چیز هم احتیاج نداره. اطلاق جازه اقتضا میکنه که حتی اگر ولی هم اجازه نده جازه. خب وقتی نفع هم میشه این معنا نفع میشه یعنی معنای یعنی معنایی که اطلاق قضیه کنه اقتضا میکنه، ایشون اینجوری مطرح میکنن و توضیح میدادن. ها جا میفرمودن که بعضی وقتها همون مفهومی که از اطلاق دلیل استفاده میشه ممکنه با یک استثناء ما اون رو به صورت مصرح ذکر بکنیم. مرحوم شیخ میفرمایند که لا یجوز و بیع السبی، ایشون میگه یا لا یجوز و بیع السبی یعنی سبی در معاملاتش مستقل نیست. خب لا یجوز و بیع السبی الا به اذن والدهی به اذن ولی، اینم همین مفهوم رو میرسونه. پس برای چی این استثناء رو ذکر کردید؟ ایشون میگن اون مطلبی که ابتدا هست مطلبی هست که از اطلاق و سکوت استفاده میشه. اطلاق و سکوت دلالتش ظهوریه، ممکنه متکلم بخواد همین دلالت سکوتی رو تبدیل کنه به یک دلالت نفس یا ظهورش رو قوی تر کنه. یعنی دلالت سکوتی که بر پایه عدم ذکر قیده با تصریح با آوردن قید به یک دلالت اثباتی تبدیل کنه، که این دلالت اثباتی از اون دلالت سکوتی و اطلاقی قوی تره. بنابراین هیچ مانعی نداره این شکلی باشه. خیلی وقتا مطلب هیچ به این شکل هست. نه، مرحوم شیخ میگه اطلاق اون مستثنا رو منفی رو باید در نظر گرفت. اطلاق منفی، حالا من بحث دارم، من توضیح میدم، اجازه بدید یه مقداری بحث رو توضیح بیشتر میدم. من یعنی اون مطلبی که مرحوم آقای خمینی میخوان بیان بفرمایند، اون مطلب نفی کلام مرحوم شیخ نیست. این اطلاقی که ما میخواییم بگیم نه اطلاق به معنای اطلاق لفظی است، اون اطلاق بحث سر این است که کنه انصراف داره، انصرافی که در مدخول هست، یعنی جازه، اگه گفتیم جازه انصراف داره به اینی که جوازه. میدونید شبیه چیه؟ یه حالا مثال دیگه هم بزنم، این مثالم مفیده در این بحث. در مورد روزدار میگن روزدار صوم، روزداری که اگر مریض باشه میتونه روزشو بخوره. همینجا گاهی یاد استثناء میکنن، میگن اگر مریض باشه مگر مرضی که روزه براش ضرر نداشته باشه. حالا اگر میگفتن مریض میتواند روزش رو بخوره، آیا خود این عبارت یعنی این که حتی مریضی که روزه براش ضرر نداره، حالا از اون بالاتر روزه براش خوب هستن؟ مریضی که روزه بگیره خیلی سرحال میشه، شنگول میشه، اصلا دکتر بهش گفته باید روزه بگیره، آیا اون رو هم شامل میشه؟ نه، علتش اینه که اون انصراف داره به تناسبات حکم و موضوع، به تناسب این که این در مقام امتنان هست و در مقام یک حکم ترخیصی هست، یک حکم، این خودش اقتضا میکنه مراد از استثنای مریض، مریضی هست که براش روزه خوب باشه، روزه براش ضرر داشته باشه، بالاخره حالا اون خصوصیاتی داره، من نمیخوام همه خصوصیات اون بحث رو، لااقل کسی که روزه براش خوب است، روزه براش سخت نیست، اینو کسی که هیچ گونه سختی روزه نداره براش، اون رو نمیخواد تو این روایت استثناء کنه. ما نحنفی هم ممکنه مطلب از همین باب باشه، یعنی این بستگی داره. البته این که میگم ممکنه نیازمند به یک توضیح هست که حالا من فردا در موردش توضیح میدم. ببینید اصل مطلبی که مرحوم فضل ابن شازان فرموده وابسته به این هست که ما کلمه نهی از خروج رو به اون ارشاد به حق داشتن بگیریم، یا یک نهی تعبدی بگیریم. اینا مفادشون فرق میکنه. حالا این اجمال قضیه، تو تفسیرش باشه انشالله فردا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.